در نخستین لحظات یک روز جدید شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 26 دی ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 15 ماه ژانویه سال 2013 میلادی. نیمه شب همه شما عزیزان و همراهان شب بیدار و وفادار رادیو فردا به خیر و خوشی و سلامت باد و در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید و هر ساعتی از شب یا روز رو که پشت سر میذارید به شما هم سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله 45 دقیقه دقیقه‌ای بر عهده دارم و همکارم مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که میدونید که همیشه با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. بشنویم اونها رو از مینا بهارمست.
سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. به گزارش یک سازمان امدادرسانی 2.5 میلیون نفر در سوریه آواره شدند و 600 هزار نفر به کشورهای همسایه گریختند. کمیته بین‌المللی امدادرسانی مستقر در آمریکا همچنین از فرار هزاران خانواده به علت خشونت وحشتناک جنسی علیه زنان و شکنجه و آدمربایی خبر داده است. در همین حال 57 کشور روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند پرونده نقض حقوق بشر از سوی طرف‌های درگیر در جنگ در سوریه را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که نخست وزیر سوریه وائل حلقی روز سه‌شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست به علت سفر نخست وزیر سوریه اشاره نکرده، اما گفته است که طرح جدید بشار اسد برای صلح در این کشور در چارچوب طرح پیشنهادی ایران بود که خواستار توقف ارسال سلاح به سوریه، قطع مداخلات خارجی، گفتگوی ملی، تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات می شد. شورای ملی مخالفان سوریه گفتند که با بشار اسد گفتگو نخواهند کرد و طرح را رد کردند. فرانسه اعلام کرده است که از پیشروی شورشیان مرتبط با القاعده در مالی به سوی باماکو پایتخت جلوگیری کرده است. همزمان وزیر دفاع فرانسه گفت که شهر جبلی در 400 کیلومتری پایتخت به دست شورشیان افتاده است. او افزود که جنگ برای عقب راندن شورشیان ادامه دارد. او گفت شورشیان از مناطق شرقی عقب نشینی کرده اند، اما وضعیت در غرب مالی دشوار است. نیروهای فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی به ارتش مالی کمک می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های ارشد کانادا، این کشور یک هواپیمای عظیم نظامی C-17 را برای امور لوجستیکی در اختیار نیروهای فرانسوی در مالی می‌گذارد. بریتانیا نیز اعلام کرده است که 2 هواپیمای مشابه را برای انتقال ابزار و وسایل مورد نیاز ارتش فرانسه به مالی می‌فرستد. وزیر دفاع آمریکا هم گفت که از نظر اطلاعاتی به فرانسه کمک می‌کنند. مصطفی دایزاده از اعضای زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است که باید از انتخابات آزاد دفاع کرد و نباید از هیاهوی اخیر ترسید. به گزارش سایت کلمه، مصطفی دایزاده در پیام خود افزوده است که برگزاری انتخابات آزاد استراتژی اصلاح طلبان ایران است. آیت الله خامنه ای هفته گذشته به کسانی که کلید مشکلات را برگزاری انتخابات آزاد می دانند هشدار داد که مراقب باشند به دشمن کمک نکنند. پس از آن امامان جمعه در سخنانی هماهنگ خواست برگزاری انتخابات آزاد را رمز فتنه جدید خواندند. دیوان عدالت اداری ایران تأکید کرده که حکم مدیر عاملی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی باطل شده است. علی اکبر بختیاری از مقام‌های دیوان عدالت اداری ایران به خبرگزاری فارس گفته است که پس از آن که دولت نام صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تغییر داد، سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل این سازمان منصوب و در سمتش ابقا شد، اما رئیس مجلس این تغییر نام را غیرقانونی دانست. او تأکید کرده است که چون وزیر کار از برکناری سعید مرتضوی خودداری کرد، شکایتی به دیوان عدالت اداری رسید که حکم به لغو مدیر عاملی او داده شد.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. و وزیر امور خارجه روسیه میگوید کنار گذاشتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه غیر ممکن است. روز دوشنبه جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار فرمانده سپاه قدس را با سران اخوان المسلمین مصر تکذیب کرد. نخست محمد حسین کروبی در دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد و روز دوشنبه هم اعلام شد که محمد تقی کروبی دیگر فرزند مهدی کروبی هم حکم احضاریه دریافت کرده است. با او گفتگو کردیم.
همونطور که برای پدر هم استقبال میکنیم و خودشون استقبال کردن که در هر محکمه حاضر بشن به طور علنی سخنانشون بگن، من هم بسیار خرسند و خوشحال میشم که چنین فرصتی رو فراهم کنن تا در کنار شنیدن اتهامات حرفایی که ما هم داریم زده بشه.
شامگاه یک شنبه مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب با حضور از جمله یکی از رؤسای جمهوری آمریکا بیل کلینتون برگزار شد.
In Lincoln we see a man more interesting than the legend and a far better guide for future presidents.
و فیلمی در مورد یک رئیس جمهوری دیگر آمریکا از جمله برندگان بود.
Strength in a people's union. Abraham Lincoln has asked us to accomplish the death of slavery. The fate of human dignity is in our hands.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. وزیر امور خارجه روسیه میگوید کنار گذاشتن بشار اسد غیر ممکن است و به عنوان پیش شرط آغاز روند حل سیاسی مناقشه سوریه قابل قبول نیست. او همچنین ضمن تاکید مجدد بر لزوم حل این بحران توسط خود مردم سوریه بدون هیچ گونه مداخله خارجی از مخالفان دمشق خواست با دولت وارد مذاکره شوند و پیشنهادات خود را برای برقراری صلح و ثبات در این کشور ارائه کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت قدرت‌های جهانی در نگرانی نسبت به تشدید بحران سوریه شریکند، به ویژه که اوضاع کنونی در سوریه نه تنها برای آینده این کشور که کل منطقه تهدیدآمیز است و تنها به نیروهای رادیکال کمک کرده از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. اما لاوروف ضمن تأکید بر این موضع مشترک جامعه جهانی خاطر نشان کرد که اختلافها میان نیروهای ذی نفوذ بین المللی پیرامون روشهای حل این بحران همچنان پابرجاست و گفت
наши партнеры убеждены что необходимо в качестве предварительного условия устранить президента Башара Асада.
شرکای ما معتقدند که کنارگیری بشار اسد باید پیش شرط روند سیاسی حل بحران سوریه باشد، اما این پیش شرط در بیانیه ژنو مطرح نشد و اجرای آن غیر ممکن است. پافشاری بر این پیش شرط بدان معناست که سوریه قربانیان بیشتری خواهد داشت و کسانی که از این موضع حمایت می‌کنند باید مسئولیت آن را نیز بپذیرند.
لاوروف همچنین با اشاره به ابتکارهای صلح بشار اسد که در آخرین سخنرانی وی مطرح شده گفت گرچه این ابتکارها فراگیر نیست و از سوی عده‌ای جدی تلقی نمی‌شود، اما حاوی راهکارهای عملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر امور خارجه روسیه در ادامه از مخالفان دمشق خواست پیشنهادهای خود را در خصوص آغاز مذاکرات با دولت ارائه دهند. وی تأکید کرد مسکو همچنان بران است که بیانیه ژنو کلید حل بحران سوریه است و باید بدون هیچ پیش شرطی به اجرا گذاشته شود. او مجددا از قدرت‌های جهانی خواست از نفوذ خود برای متقاعد کردن طرفین درگیری در سوریه برای آغاز گفتگوی ملی بهره جویند. این سخنان وزیر امور خارجه روسیه در حال منتشر شد که دوشنبه بیش از 50 کشور از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردند از ارجاع پرونده سوریه به دادگاه جرایم جنگی حمایت کند. لیانیت سایف، کارشناس ارشد انستیتوی تحلیل‌های سیاسی روسیه، میگوید
کانفلیکت существует между двумя непримиримыми странами, как внутри Сирии между Асадом и вне Сирии.
مناقشه سوریه دارای دو بُعد است: درگیری پایان ناپذیر میان دولت دمشق و مخالفانش و همچنین رویارویی اصولی بین مسکو و واشنگتن. موضع روسیه که خود را حامی حقوق بین الملل اعلام کرده اگر باعث ادامه خونریزی در سوریه نمی شد قابل ستایش بود. اینکه چرا چنین سیاستی اتخاذ شده قابل درک است، اما پافشاری بر آن جز از دست دادن اعتبار و منافع بیشتر چیزی برای ما به دنبال ندارد. در این حال تغییر این سیاست نیز غیر ممکن است، زیرا باعث بی‌اعتباری سیاستمدارانمان در عرصه داخلی خواهد شد. چرا آنها باید به اشتباه خود اعتراف کنند؟ اوضاع سوریه از کنترل نیروهای بین‌المللی خارج شده و حتی کنارگیری اسد راهگشای مشکلات این کشور نخواهد بود. پیدا کردن شخصی که بتواند صلح و ثبات را به این کشور بازگرداند بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
دوشنبه میخائیل باگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو به تماس‌های خود با دمشق و مخالفانش ادامه خواهد داد تا سهم خود را در فراهم آوردن هرچه سریع‌تر شرایط گفتگوی ملی در سوریه ادا کند. او که جمعه گذشته در دیدار سه جانبه درباره سوریه در ژنو به نمایندگی از روسیه شرکت داشت، همچنین گفت کشورهای غربی از امضا کنندگان بیانیه ژنو در جوان گذشته بودند و نباید از اجرای این توافق سر باز زنند. بیانیه ژنو بر ضرورت تشکیل دولت انتقالی به منظور آغاز روند حل سیاسی بحران سوریه تاکید دارد. اما در حالی که کشورهای غربی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت پافشاری میکنند، روسیه میگوید که این توافق چنین معنایی نمیدهد.
گزارش آنا رایسکایا را میشنیدید. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه دیدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، با سران اخوان المسلمین مصر را تکذیب کرد. چند روز پیش روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع بلندپایه امنیتی مصر گزارش داد که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، به درخواست و دعوت سران اخوان المسلمین مصر این دیدار را انجام داده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه دیدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، را با مقامات عالی رتبه اخوان المسلمین مصر تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی ضمن اعلام این مطلب گفت که قاسم سلیمانی سفری به قاهره نداشته است. چند روز پیش روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش کرده بود که سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی حدود دو هفته پیش به درخواست سران اخوان المسلمین مصر از قاهره دیدار داشته و با اسام حداد، مسئول روابط خارجی دفتر ریاست جمهوری مصر، دیدار کرده است. آنطور که شبکه خبری العربیه درباره این گزارش نوشته، موضوع این مذاکرات چگونگی تسلط و کنترل بر سرویس‌های اطلاعات و امنیت مصر بوده که حوزه تخصصی قاسم سلیمانی است. طبق این گزارش، مقام‌های وزارت کشور مصر به دلیل در جریان قرار نگرفتن از انجام این سفر از رهبران گروه اخوان المسلمین خشمگین شدند و شبکه العربیه افزوده که برکناری احمد جمال‌الدین، وزیر کشور مصر، از سمت خود که چندی پیش انجام گرفت، پس از دیدار قاسم سلیمانی از قاهره صورت گرفته که باعث شگفتی محافل سیاسی مصر شده است. با این حال، دیدار فرمانده سپاه قدس با مقامات بلندپایه اخوان المسلمین مصر در حالی از سوی سپاه پاسداران ایران تکذیب شد که هفته گذشته نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از محمود غزلان، سخنگوی مطبوعاتی اخوان المسلمین مصر، خبرهای مربوط به کمک‌های مالی ایران به این حزب و ملاقات رهبران اخوان المسلمین با مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را تکذیب کرده بود. مراد ویسی، روزنامه‌نگار در رادیو فردا که مسائل سپاه پاسداران ایران را به دقت دنبال می‌کند، درباره خبر منتشر شده دیدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، با رهبران اخوان المسلمین مصر می‌گوید:
چون فقط القبس این خبر رو اعلام کرده و منابع دیگه تاییدش نکردن، نمیشه این خبر رو تایید کرد یا رد کرد. نیاز به منابع بیشتری داره، ولی اینی که فلسطین و موضوع نحوه همکاری ایران و مصر در مسئله فلسطین یکی از علاقمندی‌های سپاه پاسداران در حوزه سیاست خارجیه، این میتونه منطقا درست باشه، ولی اینی که آیا این ملاقات صورت گرفته یا نه، این قابل تایید نیست. ولی اینی که ایرانی ها و مصری ها دارای تعامل هستند در مسئله فلسطین، این موضوعیه که در سالهای اخیر بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. بازیگران اصلی سیاست خارجی ایران از جمله سپاه پاسداران در مسئله فلسطین، لبنان، افغانستان، عراق و سوریه صاحب نظر و سیاست هستند. از طرف دیگه مصری‌ها هم به طور سنتی مهمترین بازیگر عربی و منطقه‌ای در مسئله فلسطین و تنظیم روابط حماس و فتح هستند. پس فلسطین میتونه موضوع رقابت یا همکاری ایران و مصر باشه و دو کشور میتونن سیاستمداراشون و بازیگرای تصمیم گیریشون در این مورد یا همکاری داشته باشن یا رقابت.
قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق است و در آن زمان فرماندهی لشکر 41 سار الله را بر عهده داشت. وی در سال 1376 از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده سپاه قدس منصوب شد. روزنامه نیویورک تایمز در پاییز امسال در گزارش مفصلی درباره نقش مستقیم قاسم سلیمانی در تحولات منطقه نوشت و از نفوذ او در ناآرامی‌های عراق خبر داده بود. بر اساس این گزارش، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران حمایت از جنبش‌های اسلامی و انقلابی در خارج از ایران را از جمله افغانستان، عراق و لبنان بر عهده دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان وفادارمون با مجله نیمه شب. و ما در پی صدور حکم 6 ماه حبس تعلیقی برای محمد حسین کروبی از سوی دادگاه انقلاب روز دوشنبه اعلام شد که محمد تقی کروبی، دیگر فرزند مهدی کروبی، هم حکم احضاری دریافت کرده. محمد تقی کروبی که چندی است در نزدیکی لندن، پایتخت بریتانیا به سر می‌برد، در گفتگو با همکارم حسین قویمی نخست به موضوع حکم احضارش می‌پردازد. بشنویم از محمد تقی کروبی.
پیروف نامه که فرزندان آقای مهندس موسوی و خانواده ما امضا کردن در ارتباط با حبس پدر و آقای مهندس، یه مقدار مسائلی مطرح شد. در روز چهارشنبه حکمی رو در ارتباط با احضار من به یکی از شعبات دادگاه انقلاب مستقر در اوین به منزل یکی از برادرها برده بودم که البته با توجه به اینکه اونجا اقامتگاه قانونی من نبوده استنکاف کردن از پذیرشش و خواستار این شدن که به آدرس خود من ارسال بشه.
شما هم که در نزدیکی لندن زندگی میکنید؟
در حال حاضر من خارج از کشور هستم. من اونجا بودم، منو ممنوع تدریس کردن. بعد از ممنوعیت تدریس، بعد از حادثه 25 بهمن، حتی کار پژوهشی که انجام میدادم دیگه تدریس نبود و پایان نامه های دانشجو ارشد رو پیش می رسیدم، اونم دیگه تعلیق کردن کار من و کلی فعالیت های نور در دانشگاه. و بعد از ممنوعیت خروجم من از کشور بیرون اومدم. الان هم کار آکادمیک اینجا یه مدام مشغول دو کار تحضیر هستم، در ایران نیستم. اما به محض اینکه به داخل برگردم به دوستان اطمینان میدم که بسیارم خوشحال میشیم. ما از احضار نه تنها نگران نمیشیم، این مدت دوران حادثم در تهران بودیم، هر دفعه هم بحث و گفتگو بود، حرفامونو چه در داخل زدیم. الانم که بیرون هستیم اتفاقا کمتر سعی میکنیم صحبت کنیم. از این رو اتفاقا من فکر میکنم اگر حاکمیت به سمت سوی بره که محاکمی رو بخواد ترتیب بده برای خانواده ما، همونطور که برای پدر هم استقبال میکنیم و خودشون استقبال کردن که در هر محکمه حاضرن حاضر بشن به طور علنی سخنانشون رو بگن، من هم بسیار خرسند و خوشحال میشم که چنین فرصتی رو فراهم کنن تا در کنار شنیدن اتهامات حرفایی که ما هم داریم زده بشه.
آقای محمد تقی کروبی، اخیراً حکم حبس تعلیقی 6 ماهه‌ای برای برادرتون محمد حسین کروبی صادر شده.
خوب نکته‌ای رو اشاره کردین. حکمی که در ارتباط با یکی از مواردی بود که به هر حال نیروی امنیتی نسبت به برادر ما و شخص آقای مرتضوی قاضی عزل شده و فردی که به عنوان متهم ردی اول جنایات کهریزگ اسمش بر سر زبان است برایشون مهیا کرده. ببینید، متاسفانه سیستم حاکمیت امروز ما به جای این که زشتی ها و پلیدی ها رو سعی کنه از چهره خودش بزدایه و پاک بکنه و مشکل رو حل بکنه، تلاش میکنه آنانی که به این مشکلات میپردازن رو به نوعی ساکت بکنه. ما امروز مثلا اگر بخوایم اشاره بکنیم، میبینیم که افشا کنندگانی نظیر آقای محمودی داوری، این چهرهای عزیز و ارجمند، باید در زندان باشن، یا فردی مانند آقای قدیانی، این مبارزه پیش از انقلاب، امروز باید در زندان باشه، تنها به دلیل اینکه امر معروف و نهی از منکر، آنچه که در دنیای بیرون حالا با طرق دیگه از طریق سیستم دموکراتیک نقد و گفتگو و شفافسازی وجود داره، بعد از مفهوم اسلامی ما میتوانیم امر معروف و نهی از منکر به حاکمیت رو تلقی بکنیم، تحت فشار قرار میگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه اون زشتی ها و پلیدی ها رو علنی کردن. همین مورد که شاید فشار به خانواده ما اومده، میگوین که چرا صحبت از حبس بازداشت غیرقانونی پدرتون مهندس موسوی یا دیگر زندانی ها میکنید؟ ما در آستانه دومین سال حبس رهبران جنبش هستیم. فراموش نکنیم از انتخابات سال 88 تعداد زیادی از جوانان دختر و پسر این کشور هنوز در زندان‌ها هستند و از اونها کمتر نام برده میشه و یا جامعه کمتر با اونها درگیره. من فکر میکنم پرداختن بسیاری از افراد به موضوع حذف رهبران جنبش در بند یادآور دیگر عزیزانی است که این روزها در بند هستند و کمتر از اونها یاد میشه. انشالله تلاش بشه که همه این عزیزان هرچی سریعتر از زندان آزاد بشن و جامعه ما به سمت عقلانیت برگرده.
محمد تقی کروبی در بریتانیا به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. و ما اداره اجرای احکام امور امنیت دادسرای ایران در نامه رسمی از نازی عزیما همکار سابق رادیو فردا و رادیو آزادی خواسته است خود را برای اجرای حکم معرفی کند. در پایان سال 1386 خورشیدی دادگاهی در ایران در غیاب نازی عزیما او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این دادگاه همکاری خانم عزیما را با رادیو فردا مصداق اتهام دانسته بود. گذرنامه نازی عزیما 6 سال پیش زمانی که برای عیادت از مادر بیمارش به ایران رفته بود در فرودگاه مهرآباد تهران توقیف شد، اما او سرانجام پس از بیش از 8 ماه توانست گذرنامه ایرانی خود را پس بگیرد و ایران را ترک کند. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل خانم عزیما از تازه ترین ها در پرونده او پرسیده است.
خاطرتون هستش که در اون زمان خانم عزیما به یک سال حبس محکوم شد در دادگاه بدوی، اما در دادگاه تجدید نظر ما موفق شدیم که تعلیق اجرای مجازات رو بگیریم برایشون. تعلیق اجرای مجازات مفهومش اینه که اگر که محکوم کسی که حکم علیه صادر شده برای یک مدت معینی که در حکم نوشته شده و در مورد خانم عزیما 3 سال بود مرتکب جرم مجددی نشه، خب این مدت محکومیت منتفی میشه. من بهشون هم سپرده بودم که دیگه سعی کنید حداقل صدای شما از رادیوهای خارج از کشور مثل همون رادیو فردا یا بعضی از رسانه‌های دیگه شنیده نشه که صحبتی میکنید و مطالب رو عنوان میکنید، ولی ظاهرا ایشون نتونستن به هر حال از رادیو فردا از همون رادیو شما مطالبی رو اجرا کردن که این میشه باز ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام. به همین دلیل دوباره دادسرای انقلاب برای ایشون پرونده تشکیل داد، کیفر خاصی صادر کرد، به دادگاه فرستاده این پرونده را و حکمی هم صادر شده که من تصورم اینه که حداقل 1 سال حبس است. و البته عنایت بفرمایید که چون حبس تعلیقی ایشون هم باید اجرا بشه در صورت تکرار جرم، الان پیش بینی من اینه که 2 سال حبس در انتظار ایشون خواهد بود اگر به ایران مراجعه بکنن.
قبل از این اخطار آخر شما به دادگاه رفتید برای دفاع از خانم عزیما؟
چون در این پرونده ایشون خودشون تشریف نمی بردن و هر حکمی که صادر می شد پیش بینی من این بود که حتما محکومیت برایشون خواهد بود، بنابراین به دادگاه مراجعه نکردیم تا حکمی که صادر میشه حکم غیابی باشه، تا هر زمانی که احیانا ایشون تصمیم گرفتن به هر علتی به ایران تشریف بیارن که البته من توصیه کردم تشریف نیارن، بشه به عنوان رأی غیابی تلقی بکنیم، چون نه وکیل در پرونده حضور داشته در این پرونده جدید و نه خود متهم، و بتونیم واخواهی بکنیم بلکه از اجرای سریع حکم جلوگیری بشه.
حالا اگر خانم عزیما تصمیم بگیرن به ایران برگردن فرزن برای مراقبت از مادر سالمندشون چه خواهد شد؟
اگر ایشون برگردن به ایران نشون میده که به زندان و رفتن به بازداشتگاه و اجرای محکومیت علاقمند هستن و هیچ تردیدی نیست که دستگیر خواهند شد بدون تردید.
محمد حسین آقاسی وکیل نازی عزیما به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما، به ویژه با صدای خودتون.
آقا چه انتخاباتی؟ قبل از انتخابات مجلس همش اعلام کردن حضور شما یعنی تعیین سرنوشت شما به دست خودتان. اللحاظی حرف درستی بود. الان میفهمیم که سرنوشت الانمون گروه رأی دیروزمون هست. مجلس عوض این که جلسه برگزار کنه برای بررسی آب و آلوده اهواز که باعث صدها مریضی است و یا علل اصلی آلودگی هوا که سلامت همه را تهدید میکنه و یا مسئله احتیاط که جامعه را در بر گرفته و خودشون اعلام کردن ساعتی 2.5 کیلو مواد مخدر کشف میشه، یکی نیست بپرسه بعد از کشف این مواد با اون مواد چه میشه و دوباره توسط باندهای مختلف وارد بازار میشه و جوانان ما رو بیچاره میکنه و صدها مشکل اصلی دیگر از این قبیل. در عوض جلسه میذارن، فرمایش رهبری رو لبیک میگوین، امضا جمع میکنن، به جان همدیگه میپرن، رئیس جمهور رو متهم میکنن، رئیس جمهور اونا رو متهم میکنه. اصلا یه ولوشویه. با تشکر از برنامه های خوبتون.
آقای خاتمی چرا نمیخواد در انتخابات شرکت بکنه؟ مگه درسته میگن ایشون معتقده که رئیس جمهور تدارکات چیه؟ ولی احمدی نژاد که تولید از بین برد، واردات زیاد کرد، آیا ایشون نمیتونه قیمت ارز را ببره بالا، جلوی واردات را بگیره، تولید داخلی را ببره بالا؟ این ارزه را، این غیرت را، این تعصب و این قدرت را که داره لطفا شرکت کنه در انتخابات. خداحافظ.
اونا که از پرواز به ایران جلوجوی میکنن، آخر پروازهاشون رو را میاندازن. اینجوری هم نیست. شما به این کارها خوشحال نباشید. ما سرپا وای میستیم انشالله. اون اروپا آمریکایی هست که انشالله ذلیل میشن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-22-11-22-112 و اما مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب که عمدتاً به بهترین‌های تلویزیون و سینمای آمریکا اختصاص داره شامگاه یک شنبه برگزار شد. بکتاش خمسه‌پور.
در مراسم امسال جوایز گلدن گلوب، گذشته از بازیگران و چهره‌های تلویزیونی و سینمایی، یک رئیس جمهوری اسبق آمریکا نیز حضور داشت. بیل کلینتون که برای معرفی فیلم لینکلن آمده بود.
In Lincoln we see a man more interesting than the legend. And a far better guide for future presidents.
فیلم لینکلن که به 4 سال آخر زندگی ابراهام لینکلن، یکی از رؤسای جمهوری آمریکا می‌پردازد، در 12 رشته نامزده جایزه اسکار شده است. Congress must never declare equal those whom God created unequal. The Constitution alone. دانیل دی‌لوئیس برای ایفای نقش لینکلن جایزه گلدن گلوب یا کره طلایی بهترین بازیگر مرد را به دست آورد. استیون اسپیلبرگ کارگردان این فیلم هم در میان نامزدهای بهترین کارگردانی گلدن گلوب بود. فیلم آرگو به کارگردانی بن افلک که به موضوع گروگانگیری و فرار 6 دیپلمات آمریکایی از تهران در جریان انقلاب ایران می‌پردازد، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را به دست آورد. آرگو. فیلم موزیکال بی‌نوایان هم از برندگان جوایزه گلدن گلوب بود و گذشته از کسب جایزه بهترین فیلم موزیکال، جایزه بهترین بازیگر مرد موزیکال را برای هیو جکمن به دست آورد و آن هاتاوی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مکمل زن در این فیلم شد. کوئنتین تارانتینو هم برای نگارش فیلمنامه جانگوی رها از بند جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت و کریستوف والتز در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد. کریستوف والتز. در بخش بهترین فیلم خارجی، عشق ساخته مایکل هانکه از اتریش جایزه گلدن گلوب را از آن خود ساخت.
آموآ آستریا.
جایزه بهترین پویانمایی یا فیلم انیمیشن نیز به بریو شجاع اهدا شد. بریو. در عرصه تلویزیون سریال هوملند سرزمین در 3 بخش بهترین مجموعه، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد جوایز امسال گلدن گلوب را دریافت کرد. هوملند. گرلز دختران هم برنده جوایز 2 بخش بهترین سریال موزیکال یا کمدی و بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال شد. گرلز HBO. گیم چینج تغییر بازی نیز در بخش‌های بهترین مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل مرد 3 جایزه به دست آورد. گیم چینج. مراسم امسال گلدن گلوب که عمدتاً به معرفی بهترین‌های عرصه سینمایی و تلویزیونی آمریکا اختصاص دارد، 70th دوره این جوایز سالانه به شمار می‌رود.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 26 دی ماه هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به بخش دوم این مجله خوش آمدید که بخش اعظم اون به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص داره. اما نخست، قبل از هر چیز، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش یک سازمان امدادرسانی، 2.5 میلیون نفر در سوریه آواره شدند و 600 هزار نفر هم به کشورهای همسایه گریختند. کمیته بین‌المللی امدادرسانی مستقر در آمریکا همچنین از فرار هزاران خانواده به علت خشونت وحشتناک جنسی علیه زنان و شکنجه و آدمربایی خبر داده است. در همین حال 57 کشور روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند پرونده نقض حقوق بشر از سوی طرفای درگیر در جنگ در سوریه را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که نخست وزیر سوریه وائل حلقی روز سه‌شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست به علت سفر نخست وزیر سوریه اشاره نکرده، اما گفت که طرح جدید بشار اسد برای صلح در این کشور در چارچوب طرح پیشنهادی ایران بود که خواستار توقف ارسال سلاح به سوریه، قطع مداخلات خارجی، گفتگوی ملی، تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات می شد. شورای ملی مخالفان سوریه گفتند که با بشار اسد گفتگو نخواهند کرد و این طرح را رد کردند. فرانسه اعلام کرده است که از پیشروی شورشیان مرتبط با القاعده در مالی به سوی باماکو پایتخت این کشور جلوگیری کرده است. همزمان وزیر دفاع فرانسه گفت که شهر جبلی در 400 کیلومتری پایتخت به دست شورشیان افتاده است و افزود که جنگ برای عقب راندن شورشیان ادامه دارد. به گفته یه وزیر دفاع فرانسه، شورشیان از مناطق شرقی عقب نشینی کردند، اما وضعیت در غرب همچنان دشوار است. نیروهای فرانسه و برخی کشورهای آفریقایی به ارتش مالی کمک می‌کنند. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران پیش بینی کرد که با ادامه تحریم‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، ناآرامی‌ها از شهرستان‌ها به جای تهران شروع شود. به نوشته روزنامه قانون، ناصر شعبانی، جانشین رئیس دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران، در این مورد گفت امکان دارد مسائل معیشتی خیلی تاثیرگذار باشد و قشر زحمتکش و آسیب‌پذیر در مسائل آینده شرکت داشته باشند. با این همه، این مقام سپاه پاسداران گفت که این نیروی نظامی با تجربه آمادگی مقابله با ناآرامی‌ها را دارد. او در این باره به برخورد با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نیز اعتصاب‌های سالیان اخیر در بازار اشاره کرد. شیعیان هزاره در پاکستان 96 تن را که در انفجارهای اخیر کویت کشته شده بودند به خاک سپردند. این افراد در بمب‌گذاری‌های گروه‌های سنی کشته شده بودند و شیعیان در اعتراض به ناامنی از خاک سپاری آنها خودداری می‌کردند. در پی این اعتراض‌ها، راجع پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، پس از دیدار با رهبران هزاره‌ها در کویت، با تغییر مقام‌های ارشد این ایالت موافقت کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. هرچند که برنامه نمای دور، نمای نزدیک در صفحه پخش، اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم مهداد قاسم‌فر تهیه کننده این برنامه قرار بدم، اجازه میخوام که به نیابت از سوی همه همکارانم که در گوشه و کنار جهان در تهیه این مجله، دیگر مجلات و برنامه‌های رادیو فردا سهیم هستن، روز و روزگار خوشی براتون آرزو کنم. اگر میخوابید، خوابی خوش، و اگر نه، بدونید که رادیو فردا لحظه شما رو تنها نخواهد گذاشت. یکی که شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب، با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد گفتگوی من با مهمان این برنامه رو میشنوید. و اما خبرها. کاندیداهای جایزه ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری اعلام شدند. امسال قرار این جایزه فقط به دو بخش رمان و مجموعه داستان اول اهدا بشه. در بخش رمان، رمان‌های خروج از علیرضا سیف‌الدینی، شکار کبک از رضا زنگی‌آبادی، قلعه مرغی، روزگار هرمی از سلمان امین، و در بخش مجموعه داستان کتاب‌های تمساح بودایی نیوزلند محبوب من از آسیه نظام شهیدی، جایی به نام تاماسکو از فلامک جنیدی، فارسی بخند از سپیده سیاوشی و قبرستان سقف ندارد از سامان آزادی و من جان نیستم از محمد طلوعی نامزدهای 12 دوره اعلام شدند. رمان کاربرد عقل از نویسنده بریتانیایی کلم تویبین را میلاد زکریا ترجمه کرده که نشر افق منتشر میکنه و رمان گذرگاه نوشته کرمک مکارتی رو کاوه میرعباسی ترجمه که نشر کتاب سرای نیک به بازار میفرسته. و بالاخره این که روز یک شنبه مصادف بود با 72مین سال روز درگذشت جیمز جویس، از بزرگترین داستان نویسان قرن گذشته تا کنون، کسی که شاهکار او اولیس هرگز اجازه انتشار به زبان فارسی رو هنوز نیافته. اما مهمان ویژه این هفته، رمان سنگ صبور نوشته عتیق رحیمی، نویسنده افغان، سال 2008 به زبان فرانسه منتشر شد و پر افتخارترین جایزه ادبی این کشور گونکور را به دست آورد و تحسین‌های بسیار شد و پرفروش. بعد از اون خود عتیق رحیمی که هم رمان نویس و هم فیلمسازی ساکن پاریس، دومین فیلم بلندش رو بر اساس همین رمان که فیلمنامه اقتباسیش رو به همراه ژان کلود کریر نوشته بود، با بازیگری گلشیفته فراهانی ساخت که هم در جشنواره تورنتو به نمایش در اومد و هم نماینده امسال افغانستان در اسکار خواهد بود. حالا این رمان که نثری درخشان داره و داستانی تکان دهنده و جذاب رو سیامند زندی، مترجم ایرانی ساکن کانادا، برای اولین بار به فارسی ترجمه کرده و در انتشارات آمازون برای فروش در سراسر دنیا عرضه کرده و به زودی هم ناشری افغان اون رو در این کشور منتشر میکنه. در ادامه بخشی از این رمان رو با صدای سیامند زندی، مترجم فارسی رمان، بشنوید.
اتاق کوچک است، چهار گوش، خفه. به رغم دیوارهای روشن به رنگ آبی آسمانی و دو پرده آویزان با طرح‌های پرندگان مهاجری ثابت و بی‌تحرک با بال‌های گشوده در پهنه آسمانی زرد و آبی، سوراخ‌هایی در اینجا و آنجا که باریکه‌های نور آفتاب را از خود عبور می‌دهند تا روی خطوط رنگ و رورفته گلیم به آرامش برسند. اتاق خالی است، خالی از هر نوع تزئین، جز اینکه روی دیوار میان دو پنجره خنجر کوچکی آویزان است و بالای خنجر تصویری. مردی سیبیلو حدوداً 30 ساله، موهای فرفری، صورتی چهارگوش، محصور میان دو خط ریش چکمه‌ای پرانتزوار به دقت مرتب شده. عکس سیاه و سفید است و خیلی ابتدایی با رنگ‌های مات رنگ‌آمیزی شده. مقابل این عکس پای دیوار روی زمین، همان مرد که حالا مسن‌تر است، روی تشک قرمزی دراز کشیده، ریش دارد، جوگندمی، لاغر شده خیلی زیاد، پوست و استخوانی بیش از او نمانده، پرید رنگ چروکیده، دماغش بسیار بیش از پیش به منقار و عقاب شباهت یافته، دهانش نیمه باز است، چشمانش ریزتر از پیش درون چشمخانه فرو رفتند، نگاهش به سقف دوخته شده، جایی میان تیرهای نمایان سیاه و در حال پوسیدن سقف. در گودی بازوی راستش سندی مایه بیرنگی را که از کیسه پلاستیکی آویخته به دیوار درست بالای سرش میچکد در جانش پخش میکند. دست زنانه‌ای لرزان و هماهنگ با ریتم نفسهایش بر سینه او روی قلبش قرار گرفته است. زن نشسته، پاها را توی سینه‌اش جمع کرده است، سرش میان زانوها، موهای مشکیش خیلی مشکی و بلند و روی شانه‌های لرزانش فرو ریخته و حرکات عادی بازوش را پی میگیرد.
خوش اومدین آقای زندی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من اولین پرسشم این است که سنگ صبور عتیق رحیمی رو شما ترجمه کردین به فارسی در حالی که امیدی به چاپش در اونجا نمیره.
کاملا درست میگید. من قبل از هر چیزی باید سلام بکنم به علاقمندان به کتاب، به همه دوستانی که به این برنامه گوش میدن. بالا نمیشه از امید زیاد صحبت کرد. واقعیتش اینه که با توجه به وضع نشر در ایران، نه فقط برای این کتاب، برای کتاب‌های دیگر هم امیدی نیست. در واقع سنگ صبور هم اولین ترجمه‌ای نبود که من می‌کردم و امیدی هم به انتشارش نداشتم. تقریبا 10 سالی هست که من در کار ترجمه کارهای مختلف هستم و امیدی هم به نشرشون در ایران نیست. ولی یک موقعی هست که شما یک چیزی رو می‌خونید و خارشی در جان می‌افته که گویی من نمی‌خوام این رو فقط مال خودم باشه و می‌بایست که این رو با کسان دیگری، با دوستان دیگری به اشتراک بذارم. الان نشر زریاب در افغانستان به عهده گرفتن و دوست بسیار عزیز آقای منوچهر فرادیس به عهده گرفتند که فارسی این رو تا حدودی تبدیل بکنن و فارسی دری، فارسی که در افغانستان مصطلح هست و در افغانستان احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده چاپ خواهد شد. ولی در ایران خیر.
خب آیا در ترجمه بازگردان این کتاب به فارسی با توجه به اینکه آقای رحیمی، عتیق رحیمی خودش هم فارسی زبانه، حالا با گویش افغان و کتاب‌های پیشینش هم به همین زبان نوشته و این اولین رمانش هست که به فرانسه می‌نویسه در واقع.
درست.
آیا با ایشون هیچ گونه مشورتی داشتید برای بازگردانی این به زبان فارسی؟
متاسفانه خیر. داستان هم از این قرار بود که به دلیل بعد مکانی، من در کانادا هستم و آقای رحیمی در فرانسه، گرفتاری‌های دو طرفه مانع می‌شد که بتونیم یک رابطه مستقیمی با هم داشته باشیم. تا اینکه بعد از ترجمه و تمام شدن کار بود که کار به دست ایشون رسید و ایشون نگاهی کردند. به نظر میاد که راضی بودند. از جانب ایشون برخورد چیزی نشنیدم که اشکالی به کار گرفته باشند.
چه چیزی در سنگ صبور بود که شما رو برانگیخت که این کار رو برگردونید به فارسی به رغم ناامیدی از رسیدن این به صورت گسترده به دست خواننده فارسی زبان در ایران؟
والا سنگ صبور موضوعش تا حدودی برمیگرده به گرفتاری‌های ذهنی که من از سال‌های گذشته با خودم داشتم. یکی این و دوم این که من هر سال از طریق روزنامه لومون جایزه گنکور رو دنبال می‌کنم، کتاب‌هایی رو که معرفی میشن، کتاب‌هایی رو که میرن برای انتخاب در جایزه گنکور در آکادمی فرانسه. این کتاب در موردش بحث بود. واگویه‌های زنی تنها در چنین شرایطی، در شرایطی که با یک نیمه جنازه داره زندگی می‌کنه و در واقع گفتن از جنگ، گفتن از آنچه که در افغانستان به سر ملت افغان آمد، مردمانی که فکر کنم نزدیکترین مردمان به ما ایرانی ها هستند. سه وقتی کتاب به دستم رسید و خوندمش، واقعیتش دیگه نمیتونستم کنارش بذارم، نمیتونستم زمین بذارمش.
آیا شما احساس کردید که همزاد پنداری خواننده ایرانی رو میتونه به خوبی برانگیزه یا دغدغه‌های مثلا جامعه ایرانی رو که در ارتباط با زنانش یا بخشی از جامعهش همین محظورات رو، همین مشکلات رو داره رو میتونه بازتاب بده؟
کاملا. یعنی واگویه‌های آن زنی که در این کتاب هست و آن تصویری که ارائه میده، نه خطاب به شوهر بلکه خطاب به جامعه، خطاب به سنت‌ها، خطاب به اینکه چگونه زندگی کرده این زنی که برای اولین بار زمانی که آن مرد سالاری حاکم بر جامعه توان گفتگو رو از دست داده، دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه جلوی گفتن این رو بگیره، برای اولین بار شروع میکنه به حرف زدن، برای اولین بار خودش رو باز میکنه، برملا میکنه. این چیزی نیستش که فقط مختص جامعه افغان باشه.
یک نکته ای که من در مورد این کتاب میخوام بگم این است که عتیق رحیمی بسیار متوقف میشه بر وجه سکشوال رابطه مردان و زنان در جامعه افغان، یعنی انگار که این مسئله اصلی جامعه افغانه. آیا شما در هنگام ترجمه این برداشت رو می‌کردین از رمان آقای رحیمی؟
کتاب آقای رحیمی در واقع با یک شعر بسیار بسیار کوتاه شروع میشه. اون در ابتدای کتاب شعری هستش که اگر من به دقت یادم باشه از تن صحبت میکنه. من الان بتونم بگردم و پیدا بکنم اون مطلب رو.
میگه آغاز تن، توسط تن با تن، از تن و تا تن، از آنتوان آرتو. همین رو منظورتون بود؟
یعنی بعد از اینکه داستان رو میخونیم و ادامه میدیم، کاملا با برداشت شما موافقم که این برش حاکمه، این فضا بر کتاب حاکم هستش که روی تن تاکید هست، که در برخورد تنهاست، در برخورد، حالا شاید سکشوال باید گفتش یا هر چیز دیگری، ولی در برخورد تن هست که این رهایی رو میبینه.
این کتاب به دلیل زبان شیوای رمان و شهامت نویسنده در بیان بی‌پرده حقایق در فرانسه برنده جایزه گنکور شد.
این شیوایی رو کاملا شما حس میکنید در زبان اولیه‌ای که کتاب نوشته شده. کتاب به زبانی بسیار فاخر و زیبا نوشته شده، ولی در کنار این میبایست به نکته دیگری هم اشاره کرد، همون چیزی که شما در ابتدای گفتگومون بهش اشاره کردید که عتیق رحیمی خودش به فارسی مسلطه و این کتاب رو آمدانه به فارسی ننوشته. در واقع به نوعی دردسری رو که بعدن میخواست به گردن من انداخته و خودش به عهده نگرفته. واژه‌هایی که و گفته‌هایی که در این کتاب میاد علارغم زبان بسیار فاخرش، این هستش که در سنت جامعه ما چنین واژه‌های زیاد بر زبان نمیاد، زیاد گفته نمیشه و عموما در لفافه است.
دست کم در نوشتار این گونه است.
کاملا. برای اینکه نویسنده بتونه خودش رو بیان بکنه، من فکر میکنم که آقای رحیمی بهترین راه رو پیدا کرده، نوشتن به زبانی دیگر، به زبانی که میشه راحت تر اینها رو بیان کرد، در زبانی که تابو و تابوی زبانی نیست.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با سیامند زندی، مترجم رمان سنگ صبور از عتیق رحیمی، نویسنده افغان، به فارسی بودید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه موجی توی چشمات دارم، دریا زده میشم، من از این حس دلتنگی دارم تنها زده میشم. چه توفانی تو حرفات، چه تر این گریه میباره، دارم شغله می سوزم یا قلبم زیر رگباره. جدایی نیست تسلیم من، از رویای تو میرم، زمین جای بزرگی نیست، من از دنیای تو میرم، چشمای خود خواهد نگاه تو آرزو دارم، واسه چیزی که گم کردم هوای جستجو دارم. چه موجی توی چشمات دارم، دریا زده میشم، من از این حست دلتنگی دارم تنها زده میشم. چه توفانی تو حرفات، چه تر این گریه میباره، دارم بیشغله میسوزم یا قلبم زیر رگباره. یکم آرامشم بد نیست، کمی تنهایی بیخوابی، بگو چند قطره اشک اینجا تا از چشمام طلبکاری، برو ای بغض دیوونه، بذار گریه کنم مبرور. چه حسی داره خودسوزی واسه پروانه های کور؟ چه موجی توی چشمات دارم، دریا زده میشم، من از این حس دلتنگی دارم تنها زده میشم. چه توفانی تو حرفات، چطور این گریه میباره، دارم بیشغله میسوزم یا قلبم
آمنون. مرگت مرد تو بیدن
یکیه بوله خورو بابایان یکیه بوله
دل بر من عشوه به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
خواد بگو هر خواد برام دل خوشیه چشماتی چشمه تلاس نمیدونم کار کیه موهات مثل یه جنگله ابروت کمند و خوشگله هر جا میری یادت باشه بگو پاک زیر پاد دله تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه خاطر خواهد هزار هزار در خونت قطار قطار صدای زنگ در اومد برات رسید خواسته دلم میخواد یه روز بشه که هر دومون پر بزنیم بریم رو ابرای سفید به هم دیگه سر بزنیم تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه هرچی دلت میخواد بگو حرفات برام دل خوشیه چشمات یه چشمه تلاست نمیدونم کار کیه موهات مثل یه جنگله عبود کمند و خوشگله هر جا میری یادت باشه بگو پاک زیر پاد دله تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه با این که شیرین لبه
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا
صدامو باور کن صدایی که تلخ و خسته است باور کن قلبمو باور کن قلبی که کوهه اما شکسته است شکسته دستامو باور کن که ساقه نوازشه باور کن چشم منو باور کن که یک قصیده خواهشه بس بس یه عاشق شدم فریاد کردنه عاشقم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
I surrender.